و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده مرحوم آقای ودائی و دو عزیزش مرحوم آقا جعفر یزدیان، و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. انسان ها در مسئله رفتار با یک دیگر کاملا متفاوت عمل می کنند، به طوری که بعضی ها را اصطلاحا انسان هایی می نامیم که تند رو به آنها گفته می شود، یا افراطی که از کلمه افراط یا تندروی این بهره برداری رو میشه کرد که در تمام شؤونات زندگیش یک چنین فردی قوانین و برنامه های مدونی وجود نداره. فرض رو بگذارید بر این که در اخلاق آدم تندخویی باشد، خشن و با برخوردهای زشت و ناهنجار، در خرج کردن به اصطلاح خودمون آدم ولخرجی باشد که معنای ولخرج زیاد خرج کردن نیست، بیهوده خرج کردن است. در گفتار پرگو باشه، پرحرف باشه، انسانی که در گفتنش قاعده و قانونی برای خودش قائل نیست و زیاد میگوید مسلماً خطاهای او هم به همان اندازه زیادتر از کسی است که کمتر میگوید. ولذا به قول شاعر میگه کم گوی و گزیده گوی چون دور، وقتی میخوای بگی کوتاه بگو ولی پرمحتوا بگو. در موقعی که میخواد برخوردی با کسی بکنه و او رو ادب کند، گاهی افراط در تربیت کردن میکنه. افراط باعث میشه که نه تنها تربیت اثری برای اون کسی که میخواد تربیت بشه ندارد، بلکه گاهی عکس قضیه انجام میشه. یعنی اگر یه مربی با خشونت و اصرار خواست فردی را وادار کنه به این که تربیت بشه، مطمئنن نتیجه مطلوبی نمیگیره. یا این که میخواهد عبادت کنه، اسلام میفرماید حتی در عبادتهاتونم افراط نکنید، اینقدر خدا را عبادت کن که بقیه امور زندگی شما تحت تأثیر عبادت از بین نره، چون عبادت یه شکل نیست، نماز عبادته، روزه هم عبادته، در این حال زکات هم عبادته، امر المعروف هم عبادت است. منافاتی نداره که آدم در یک روز هم روزه باشد، هم نماز بخواند، هم زکات بدهد، هم امر به معروف و نهی از منکر بکنه و هم تبلی به معنای دوستی با دوستان خدا داشته باشه و هم براءت و بیزاری با دشمنان خدا در وجودش باشه. اینا همزمان هم اگر در یک نفر باشه ضرر نداره. اما اگر از صبح تا شب یا از شب تا به صبح طرف فقط به فکر این بود که من باید نماز بخونم، از دو حال خارج نیست، یا نمازش استیجاریه، نماز استیجاری به اون نمازی میگن که یک فرد میاد خودش را اجیر میدهد برای اینکه فرد میتی که از دنیا رفته و نماز قضا بر عهده او بوده و خودش نخوانده، این به جای او بخواند. الان مسئله نماز استیجاری و روزه استیجاری یک موضوع بسیار جدی شده در زندگی انسانهای متدین، اونایی که ایمان ندارن که نشسته پاکن، اونا تو دنیاشون هیچ ارتباطی با خدا ندارن و چه بسا اصلا خدا را قبول ندارن، و کسی که خدا را قبول نداره بر فرض اینم که شما براش نماز قضا بخونید اثری نداره. اما یک کسی نماز میخونده، گاهی به خاطر خواب رفتن، گاهی به خاطر مریضی، گاهی به خاطر بیتوجهی، چه بسا نمازی رو که میباید میخونده ترک کرده. خب این قضا برش واجب است. حالا میگن یه نفر رو اجیر کنی بدین برای او نماز بخواند و روزه بگیره. مثل همه چیزها که رقابت درش هست، در نماز و روزه استیجاری هم یه همچه حالتی به وجود آمده. ما فکر میکنیم هر کسی میتواند اجیر بشه، مثل نیابت حج. در نیابت حج بعضیا دنبال این میگردن که یکی رو پیدا کنیم کمتر پول بگیره. میشه یه نفر رو پیدا کنیم که 500 تومن بگیره یه حج به جا بیاره، بگردید پیدا کنید. بله فلان آشپز میخواد امسال بره مکه، گفته من حج استیجاری قبول میکنم. چندی؟ همه میگیرن مثلا اینقدر، من میگیرم 500 تومن. اینم میگه که خب بابا دیگه یه حجا 500 تومن داره میگیره مفته، زود بدید خلاصه بهش که بچسبه و ما راحت بشیم. در حالی که اگر من بخوام یه حج میقاتی استیجار بشم، واقعیت یه زمانی با مبلغهای پایین میشد. امروز من حساب کردم که برای یک حج استیجاری هزینه هایی که دولت تنها رو دوش کسی میگذاره، اگه بخواد پیش بخره که یه مصیبت عظما، نمیگذاره خارج بشن، اداره حج و زیارت 1001 جور مصیبت سر دین مردم آورده، اینم یکی دیگر. که اگر شما قبلن توی کامپیوتر اسم دو وارد شده که یک بار رفتید، دیگه حالا نمیذاریم حج واجب برید، پچکا کنید بیاید دوتا عمره برید. اصلا فکر یه فکر مسخره و بچگانه. بنده خدا، اگر کسی برای خودش مکه رفته باشد و حج واجبش رو به جا آورده باشه، دفعه بعد که مثلا میخواد به عنوان نائب پدرش، مادرش، خویشاوندانش بره، یا نه میخواد نیابت از یه آدم دیگری بکنه که هیچ ارتباطی هم باش ندارد، مرده، از دنیا رفته، حجش رو زمین مونده، خب حالا شما میگید من نمیگذارم تو بری حج، باید بره بگرده یه آدمی رو پیدا بکنه که تا کنون حج نرفته، اسمشم نوشته، فیشم دارد، و خودش که بسا مستطیع شده با این اسم نویسی که کرده، الان که بخواد بره حج، نه حج خودش میشود نه حج این بنده خدا. اگه خودش مستطیع باشه چطور استیجار کرد؟ اگه اجیر نباشه چطور ثبت نام کرده و فیش داره؟ بله؟ نتونستیم حالی این آقایان بکنیم که مسئله نماز و روزه و حج مثل قضیه کربلا و مشهد رفتن نیست. اینو شعور ندارن، واقعا نمیفهمن، چون اگه میفهمیدن مسئله شرعی هم چه نمیمدن اینقدر بد حرف بزنن که اسمش که در اومد ما نمیذاریم بره، دوبار بیاد بره عمره، عمره میخوام برم چکا، حج واجب بگردننه، نیابت باید برم. سه سال تمام ما داریم با اینا کلنجار میریم که بابا ما موظفیم به عنوان نایب بریم برای حج، رفتیم اقامه سوریه گرفتیم، در بحث اقامه سوریه به اندازه 4 دونه حجی که ما بریم پول خرج کردیم، نمیگذارن بریم. بابا یه کشور دیگه اجازه میده، عربستان اجازه میده، یه کشور دیگه اجازه میداد، این میگه چون تو شناسنامت نوشتن ایرانی من نمیذارم بره. پارسال گذرنامه ما رو گرفتم نگه داشتم تا روز 11 ماه ذی‌الحجه، هر چه رفتیم گفتیم آقا دیگه حج تموم شد، اقلا گذرنامه مونو بدید برگردیم ایران. نخه، باید صبر کنید تا هر وقت آقای سفیر ناشتایشون رو خوردند و سرکیف بودند و یه چپق هم کشیدن حالشون جا اومد، اگه حبس کردن بیان گذرنامه شما رو بدن. تا 11 ماه ذی‌الحجه بی خودی ما رو نگه داشتن در سوریه، نه حج شد نه زیارت، کلی هم پول خرج کردیم. چرا؟ چون درک ندارم که مسئله زیارت رفتن خالی نیست، به جا آوردن یک تکلیف شرعیه. من که خودم مستطیع بودم نیابت میرفتم، اگر بتونم مستطیع باشم چرا برای خودم نرم؟ حالا قبلا رفتم نیابت، بله من 2 سفر مشرف شدم حج، هر 2 سفرشم نائب بودم، الانشم هنوز مستطیع نیستم، چون 4 تا دختر میخواستم شوهر بدم و در مسیر دارم، زندگیم بوده، درآمدی ندارم، نتونستیم حالی اینا بکن. در به در میگرده میگه آقا میشه یکی رو پیدا کنید با مثلا 100 تومن یه سال نماز و روزه بگیره؟ آخه بنده خدا، مال اون روزاست، 100 تومن مال 20 سال قبله. الان شما اصلا فکرشو میکنید که هزینه های سرسام آور زندگی چقدر شده؟ یک کسی که میخواد 1 سال یعنی 365 روز نماز بخواند، که نمازی که باید بخونه در هر شبانه روز 17 رکعت، هر یک شبانه روزی یه اذان باید بگه سلام، برای هر روزهی برای هر نمازی یه دونه اقامه بگوید، بعدم سه تا دونه یا بعضیشون دوتا، من احتیاطم رو سه تا، سه تا دونه نماز آیات شرط میکنم باشون، سه تا نماز آیاتم باید بخونم. حساب کردن برای یک شبانه روز نماز با آدابی که من قائلم که تسبیحات اربعه رو کامل بگه، اذان برای یک شبانه روز، اقامه برای هر نماز، سه تا سلام، قنوت، بله، تشهد کامل، سلام کامل بده، حساب کردم دقیقاً حدود 40 دقیقه یک شبانه روز وقت میگیره. بشینید حساب کنید 365 روز هم حساب میکنید، نه 355 روزی که قمری باشه، 10 روز هم احتیاط میکنید، روزم 30 روز حساب میکنید، نه 29 روز. من حساب کردم که این بنده خدا اگه میخواد کارمنده یه اداره باشه و ساعت کاری بزند، باور کنید حدود 300 هزار تومان باید پول میگیره. حالا اومده به من میگه آقا نمیشه حالا یکی پیدا کنی که از ما خود کمتر بگیره؟ گفتم چیکار میخوای بکنی؟ اگر من بخوام یه آدمی رو بهش اطمینان بکنم که به ندرت اینجور افراد پیدا میشن، 280 تا 300 هزار تومن یک سال نماز و روزه هزینه میخواد، همه جا حاضریم خرج بکنیم، اونجایی که باید خرج کنیم توش میمونیم. بله، یه آقای بلند میشه میگه من 200 هزار تومن میگیرم برادون میخونم. خیلی خوب، اگه اطمینان بهش داری یا علی از تو مده، اون شما و اونم عجیب، من نمی کنم این کارو. من به کسی که یک عمر باش دارم کار میکنم، 10 جور امتحانش کردم تا یک سال نماز رو تمام نکنه، سال بعدی رو قبول نمیکنه. 30 تا روزه که میخواد بگیرد، 3 نفرن تو یک خانه، 10 روز در ماه اینا برنامه ریزی دارن، یک روز در میان، بعضی وقتا 2 روز در میان روزه میگیرن با هم، 3 نفر توی خانه اینا با هم روزه میگیرن تا 30 تا تمام بشه. بله، خب الان میخواد اجیر بشود، این درسته قضا نمیخوره، اما شغل شده این در عرض یک ماه به طور متوسط یک سال نماز و روزه رو میتونه تمام بکنه. یعنی 300 هزار تومنش که بدی، یک ماه تمام درگیر این نماز خوندنه. بله، خیلی هم هستن برای هر یه شبانه روز فقط یه اقامه میگن، یه اذان میگن، بعضی اذان هم نمیگن، نماز آیات دوتا میخونه، سلام یه دونه میده، السلام علیکم میگه، تسبیحات اربعه رو یکی میگه. بله، فرق نمیکنه. احتیاط باید کرد، دقت باید کرد، از سر و دوم نماز میزنه میگه که 200 تومن چی 180 تومن هم تیبدی من برات میخونم، اینم به خیالش دیگه کار حل شد، میگه راحت شدم، جونم راحت شد. بعضی هاشونو من دیدم که در عرض یک ماه 3 سال نمازو میخونه، 3 سال نماز با این ترتیب خونده میشه. بله، اما من نمیتونم اطمینان بکنم، برو بده به هم. در حجش هم همینطور، در حج ما میمدیم از همینجا، من محرم که میخواستم بشن، نیت حج ما از همینجا میکرد، برای او برم، تمام رفت و آمدم مختص او. او میگه من میرم فقط یه طواف میکنم، یه مسئله به حساب حج تمتع و عمره تمتع خلاص شد، من برنامه داشتم برای قضیه. این قدر که خود آیت الله امامی میگفتن تو اگه برای خودتم حج آمده بودی همی کار رو میکردی؟ گفتم باور کنید نه، خیلی هاشو نه، اما مقید بودم، ختم قرآن در مکه، ختم قرآن در مدینه، نمیدونم عرض کنم که چند مرتبه در شبان روز حرم برم برنامه داشته باشم، در تمام مدت حجی که من رفتم با اجازه که از خود این بنده خدا گرفته بودم فقط یک طواف برای خودم رفت. چی؟ فقط یه دونه طواف، در حالی که خدا میدونه بعضیشون میامدن یک برنامه های عجیب و غریبی درست میکردن، یالا جل طواف و سعی صفا و مروه و یالا بریم، دیرمون شد. بعدم میفتدم تو بازار، گفتم خب بابا این بند خدایی که تو رو عجیبت کرده اگه خودش اومده بود نمیرد یه زیارت تو مکه بکنه؟ بله. میگفتم بیا بریم مثلا قبر حمزه رو ببینیم، حالش نداریم، حالی دیدن حمزه رو نداریم، حالی رفتن قبرستان ابوطالب رو نداریم. از سر و دومش میزدن و جاها میگفتن پسر اینقدر خودت اذیت میکنی برای چی؟ گفتم من موظفم. اون موقع منا آزاد بود، من رفتم گشتم یک گوسفند پیدا کردم، درست خدا میدونه یک گوساله بود، یک چیز عجیب غریبی. اومدم گفتم اینو بخوام بکشم، گفتم 500 ریال پول این میشه، در حالی که معمولا 350 ریال یه دونه گوسفند رو خرید و فروش میکردم. گشتم این یه دونه گوسفند تک رو پیدا کردم، گفتم باید اینو بکشم. رفقا به ما میخندیدن، گفتم که تو اینطور که تو حج میای همین بار اول و آخرت باید باشه، اقلا یه چیزی برای خودت. گفتم نه، دلیل ندارم، یه پولی داده من میخوام هر چه کاری بکنم که اون میخواد. آره دلسوزی که بعضی نمیکنن. رفتم تو اداره حج، میگم آقا جرم یک انسانی که مستطیل نیست چیه؟ بله من مستطیل نیستم، اما میتونم به عنوان نائب برم تمام ریزکاری های یک حج رو دقت کنم. یه آشپز وقتی بلند میشه میره اونجا، همه حواسش تو خورشتی که یه وقت جا نیفته یه وقت وا نیفته، اون که به فکر حج نیست، اون فقط یه احرام میبندد و یه سعی صفا و مروه خلاص شد و رفت، تو بره برای مشعر و عرفات و برگردد، تا بود و مرتبه از احرام اومد بیرون سر دیگه آشپزیش که به فکر نیست. آقا قانونه، قانون از کدوم آدم نادانی به وجود میاد که تو نباید یه کسی فکر کنه که حالا این کسی که مرده اسمشو نوشته ولی اسمش در نیامده، شما میگید درجه اول، درجه اولی نداره که بره، چورش کنی؟ نتونستی پس اینا برمیاد. حالا اصرار بیش از حدی داشتیم که از طریق سوریه به عنوان مقیم سوریه ما بریم و نمیدونیم حالا بشه نشه، خدا میدونه. نکته رو دقت کنیم، اسلام یه دینی که دو چیز براش فوق العاده مهم است، یک دقت، دو احتیاط. در تمام امور زندگیتون هم دقت کنید هم احتیاط کنید، هر کدامش هم از دست رفت آدم دچار مشکل می شود. یه بی احتیاطی خدای نکرده یه تصادف به وجود می آید، یه بی احتیاطی باعث میشه یک عمر آدم دیگه نتونه جبرانش کنه، یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی. بی دقتی وقتی نشسته پشت فرمان میبینه که دیگه چشماش درست کار نمیکنه، مغزش درست فرمان نمیده، خب بزن کنار یه ذره استراحت کن، حالا 2 کیلومتر دیگه که بریم میرسیم به دلیجان، حالا نرو نرس، حالا به دلیجان بزن کنار استراحت کن، گوش نمیده. دقت کنید قرآن چی میگه در سوره بقره آیه 195 میفرماید و انفقوا فی سبیل الله، اگه میتونید در راه خدا انفاق کنید، از مالتون ببخشید، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به کشتن ندید. چرا؟ و احسنوا، تا میتونید خوبی کنید. ان الله لا يحب ان الله يحب المحسنين، خدا دوست میداره انسانهایی که کارهای قشنگ میکنن، کار نیک میکنن. یک در سوره نساء آیه 102 میفرماید والذین کفروا والذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فیمیلون علیکم میلتا واحده. پیغمبر در جنگ احد یه عده رو گذاشتم تو شکم کوه، گفتن شما اینجا باید بمانی، ما شکست خوردی پیروز شدی، هممونم که قتل عام شدیم، شما این تنگه رو ول نکنید، بمونید اینجا تا وقتی بهتون دستور نداده ام نیاید. جنگ شد، اینا اومدن دور زدن، یک حمله ناگهانی مسلمان ها کردن و مشرکین رو با خاک یکسانشون کردن، عقب نشینی دادن بهشون، رفتن عقب. اینا افتادن به غنیمت جمع کردن، نه که تو تنگه پیغمبر فرموده بودن بیستید اینجا، گفتن دیگه جنگ تمام شد، اسلحه رو انداختن و دبیا پایین. هرچی بهشون گفتن آقا نرید، بی دقتی نکنید، بی احتیاطی نکنید، پیغمبر فرمودن بیستید همینجا، محل نگذاشتن، آمدن پایین. دشمن دور زد این کوه احد را و از پشت سر به مسلمان ها حمله کرد. بعد از این حمله دوم کسانی مثل حمزه سید الشهدا کشته شدن. اینقدر از شیعه ها و مسلمان ها کشته دادن که حد نداشت. اگه این 20 نفر این تنگه رو ول نکرده بودن، یک نفر کشته میشه. ما تو زندگیمون چقدر بی احتیاطی میکنیم، چقدر بی دقتی میکنیم، چقدر بدون برنامه، بدون ضابطه، بدون قانون عمل میکنیم، زمین میخوریم، بازم چشممون به حساب نمیاد. بی احتیاطی یعنی بی عقلی، بی دقتی یعنی کم فهمی، در هر کاری همینطور. از خدا میخواهیم و خدا رو قسم میدیم به عظمت و آبرو و مقام و عزت انبیا و اولیا و مقربان درگاهش، انشاءالله خدا به ما این توفیق رو عنایت و کرم کند که بتونیم در مسیر رضای خدا قدم برداریم و تو زندگیمون گرفتار بی احتیاطی ها نشیم. خدا میدونه گاهی یکی احتیاطی میتونه آبروی یک عمر انسان را از بین ببره. ماها نیفتادیم توی دامه هایی که ضرر کنید به باورمون. یه بنده خدای آمد از دوستان دور بود، گفت آقا یه بنده خدای حاضر بیاد به شما کمک هایی بکنه. ما رو گرفتار کرد، 1,000,000 تومان پول ما دادیم دست این و یه بی احتیاطی کردیم، خورد که خورد کرد رفت. با این که فکر کردیم خیلی آدم زرنگی هستیم، سر ما هم دوباره یکی از کلاهای بزرگ دیگه رفت. خب نمیگم چند کلاهای قبلی، قبل از انقلاب و تو انقلاب، بله کلاه سرمون رفت. فکر میکردیم که داریم راه رو درست میریم، کج رفتیم، اما فکر میکردیم درست داریم میریم، گول خورد. خدای با آبروی امام زمان عاقبتمون ختم شد. خدای این مردمی که بیگدار دارن به آب میزنند و از این خطرهای ناگهانی که داره براشون پیش میاد حفظشون کن. سلام ما بر آن آقای بزرگواری که وقتی بخواد از مدینه خارج بشود، فرمود اهل و ایالم بیاید بنشینید، برای من بلند بلند گریه کنید. گفتن آقا جان گریه سر راه مسافر خوب نیست، چرا شما امن میکنید ما براتون بلند بلند گریه کنید؟ فرمود برای اون مسافر نباید گریه کرد که امید برگشتن به وطن داشته باشه. من میدونم این سفر سفر آخر منه، دیگه بعد از این مرا نخواهید. همون موقعی را آقا در نظر داشتن که نوشتن